سستی در ایمان و گناه‌های بیشتر میشه.
البته درسته که بی‌حجابی ضررش برای زنان بیشتره، ولی مردان هم از این قضیه مستثنا نیستن و کسی که بی‌حجابه واقعا آرامش نداره، آرامش روحی نداره، چه مرد باشه چه زن. تشکر میکنم، خدا.
سلیمانی از تهران، ایشون از وضع در واقع موجود حجاب یا اینکه بعضی از اتفاقایی که میفته انتقاد کردن، حالا نظرشون فرستادن، ممنونم ازشون. قندی از مشهد گفته در عجبم از اونایی که برای در امون ماندن ماشینشون از خط و خش روی اون چادر میکشن. اما چند تا نقطه. در ادامه گفته که چادر برای زن مثل یه محافظ عمل میکنه. نگاه های ناجور به زنان چادری بسیار کمتر از دیگران هست. یه نکته هم بگم، یه کلیپی یا یه قطعه ویدیویی رو در فضای مجازی من دیدم، خیلی جالب بود. پدری به دختر خودش که خیلی حجابم رعایت نکرده بود گفت که اون چیه روی تبلت خودت یا رایانه دستی خودت قرار دادی؟ گفت یه کاور براش گذاشتم، یه پوشش، یه قاب براش گذاشتم. گفت برای چی گذاشتی؟ برای اینکه خط و خش روش نیفته. گفت خب اونو گذاشتی سنگین شده، یه مقدار حملش سخت‌تر شده، اذیت نمیشی؟ گفت آره اذیت میشه، ولی خب به هر حال گوشیم هم ارزش داره دیگه، چند میلیون پولشه. و یه جمله کوتاه، آیا خودمون اونقدر ارزش نداریم که حجاب و عفاف و حیا رو بیشتر رعایت بکنیم؟
امیر مؤمنان که امیر کلام هست میفرماید هر چیز برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. پس نتیجه میگیریم هر کس اینو به این نکته باور داره که هر کس آرامش روحی روانی دیگران را به خطر بندازه، باید به این اصل باور داشته باشه که یقیناً و تحقیقاً و دقیقاً آرامش روحی روانی خودش و خانوادش به خطر میفته.
از حجاب و داشتن حجاب و پایبند به حجاب کسی واقعا منکر نیست، ولی موقعی که مثلا فرد یه نفر میخواد یک چادر مشکی تو این شهر تو این مملکت تهیه بکنید و این مبلغ نمیدونم خدا تومن میشید، این چگونه میتونید با چه نوع لباس میتونید خودش را پوشش بدید؟ انشاءالله موفق بشین. کرواسی از اصفهان هستم، خدا خوشم.
خیلی ممنونم به خاطر پیامکاتون و نظراتتون. بعضی از دوستان لطف میکنن پیامک میفرستن ولی اسمشون رو نمی نویسن. خانم خواجه از مشهد، از شما بسیار ممنونم که پیامک فرستادید. امید عزیز از شمال شرق ایران برامون پیامک فرستادن، ازشون هم ممنونم. عبدالله صالحی مقدم از کازرون لطف کردن پیامک فرستادن و مهدی اکبری عزیز هم، ازشون هم سپاسگزارم. آقای رضایی و خیلی های دیگه که با ما همراه هستن، مثل امیر شاه بوداقی عزیز از قم، دربان حسینی از کاشمر و دیگر عزیزان. انشالله باز هم پیامک های شما رو خواهم خوند. اما این بخش سواد رسانه‌ای توی برنگ خدا یکی از بخشایی که به نظر خود من خیلی هم من استفاده میکنم هم کاربردیه، به درد ما میخوره. آماده هستید با هم بشنویم صحبت های استاد مجتبی تونه‌ای رو؟
زندگی و سواد رسانه. مجتبی تونه‌ای، کارشناس رسانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. از آسیب‌های فضای مجازی بر جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌گفتیم. سه تا آسیب رو مطرح کردیم و اما آسیب چهارم، زائقه‌سازی و تغییر سلیقه بچه‌هاست. هرچه بچه‌های ما بیشتر در معرض فضای مجازی باشند، زودتر و بیشتر از این فضا رنگ می‌گیرند. اگه میبینید تغییرات اساسی در سلیقه بچه‌های امروزی ایجاد شده، ریشه اون رو در رسانه‌ها به ویژه فضای مجازی دنبال کنید. تغییر سلیقه بچه‌ها در نوع پوشش، تغییر در شیوه تغذیه که بیشتر ذائقه‌هاشون فست فودی شده، تغییر در آراستگی و خودآرایی، تمایل دختران شدن پسرها و پسران شدن دخترها در سبک پوشش و آرایش، تغییر در شیوه گذران اوقات فراغت، تغییر حتی در تفریح و سرگرمیشون و حتی تغییراتی در ارتباطات اجتماعیشون و ادبیات گفتاریشون، همه و همه نتیجه اثرپذیری از ارتباط با رسانه‌ها به ویژه استفاده افراطی از فضای مجازیه. اگرچه جوانها و نوجوانها به انگیزه سرگرمی سراغ رسانه میرند، اما رسانه ها کارکرد آموزشی قوی تری دارند تا کارکرد تفریحی و سرگرمی. لابلای ثانیه به ثانیه بازی های رایانه‌ای به صورت هوشمندانه و روانشناسانه اهداف خودشون رو طراحی می کنند. نسبت به رسانه ها و فضای مجازی ساده اندیش نباشیم و ساده برخورد نکنیم و سواد رسانه‌ای ما رو نسبت به ابعاد این فضا هوشمند می کنه. موفق باشید. خدا نگهدار.
خیلی خوب، عصرتون بخیر باشه. ساعت 26 دقیقه است، 8 و 6 دقیقه غروب آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 8 و 21 دقیقه است و اذان مغرب هم ساعت 8 و 41 دقیقه خواهد بود. بندگان خوب خدا، اونایی که همین الان به جمع ما پیوستن، سلام علیکم و رحمت الله. من حمید سوری اینجا به رنگ خداست و در هفته عفاف و حجاب ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که دغدغه خیلی از خانواده ها، پدر و مادرها هست و حتی اونهایی که خودشون، یعنی پدر مادری که خودشون خیلی اهل رعایت نیستن، بارها و بارها ما تو برنامه‌های مختلف، توی مشاوره ها، برنامه‌های پرسش پاسخ دیدیم که میگن آقا ما دوست داریم فرزندامون رعایت کنن این مسئله حجاب رو و عفاف رو. امروز هم داریم به این سوال میپردازیم، به نظر شما رعایت نکردن حجاب چه تبعات و عواقب منفی میتونه داشته باشه؟ 3553 برای ما پیامک بفرستید و 0253 529 10 551 به ما زنگ بزن، نظرت رو به ما بگو، حتی اگه نظر مخالف ما هم باشه، چه تو پیامک ها و تلفن ها پخش میکنیم و تا اونجایی که فضای رسانه به ما اجازه بده. 88 دقیقه هست و میخوایم یه سفر رادیویی داشته باشیم به شهر کرمان و شهر کریمان. نظرات شما مردم عزیز و هموطن هامون رو بشنویم در استدیوی به وسعت ایران برنگ خدا. خانم پورشیخ علی.
عباس رشتبادی هستم از گلستان نگارستان.
از رادیو معارف برنامه به رنگ خدا، صدای بنده نسیم دشتیکیا، گزارشگر صدای مرکز کرمانشاه رو
می‌شنوید. از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما هستم و اینجا
از کرمان سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو معارف.
بهروز سرگزی، گزارشگر شبکه رادیویی معارف، پایتخت تاریخ و تمدن ایران همدان.
صدای هموطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان که گوهری ارزشمند هست در دل و قلب و جان همه ما. از کرمان سلام می کنم به شما هموطنان گرامی در گوشه گوشه ایران، شما همراهان محترم برنامه برنگ خدا. انشالله که سلامت باشید. اما دوستان گرامی، ابتدای کلام از این سخن زیبای مولا علی علیه السلام مدد می گیرم که ایشون فرمودند هرچه آزمون و امتحان سخت‌تر باشد، ثواب و پاداش آن هم گرانبهاتر خواهد بود. با توجه به این کلام مولا علی علیه السلام، من می خوام با خانمای صحبت بکنم که تو این گرمای شهر کرمان چادر به سر دارند و خب فعالیت‌های اجتماعیشون رو با همین چادر انجام میدن. حالا باشون صحبت بکنم ببینم سخت نیست براشون. به شما سلام میکنم، متشکرم از همکاریتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
بنده هم سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما. میتونم از فعالیت اجتماعیتون بپرسم چیکار میکنین؟
بنده دکترای شیمی دارم و در حال حاضر معاونت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان رو در خدمت همشهریان هستیم.
و با همین پوشش مشغول به کار هستیم.
بله، در خدمتون.
بسیار خوب. و شما؟
خواهش میکنم، من فوق لیسانس محیط زیست هستم و مسئول بخش هوای اداره کل محیط زیست استان کرمان، در خدمت مردم عزیز استان کرمان هستم.
خب سخت نیست چادر پوشیدن تو این گرمای هوا؟
سخت هست، بالاخره مشکلات خاص خودش رو داره، ولی به خاطر یه سری از مسائل دوست دارم که این کار رو انجام بدم.
والا الان فکر میکنم تو وضعیت فعلی جامعه و بحث کرونا که پیش اومده خیلی ملموستر باشه این اتفاقی که حالا یک نفر تو گرمای هوا چادر استفاده میکنه. برای حفاظت از بعضی چیزهای گرانبها همیشه شما مجبوری که سختی هایی رو تحمل کنی. برای حفاظت از جانت مجبوری تحمل کنی که با ماسک بیرون بیای. مجبوری تحمل کنی که دستکش بپوشی، فاصله رو رعایت کنی. قطعا حجاب هم همین گونه معنایی رو داره. برای حفاظت از عفاف، حفاظت از گوهر وجود خودش یک زن مجبوری یک سختی رو تحمل کنه. حالا قطعا پوشیدن چادر خب نمیشه بگیم که خیلی راحت هست، ولی وقتی با اون بحث حفاظتش با هم مطرح میشه، اون شیرینی و حلاوتی رو که داره اون سختی ها رو در پوشش و سایه خودش قرار میده.
دین مبین اسلام یه سری دستوراتی داره و یه سری شعائری داره که ما مسلمان ها در سطح جامعه باید به اونها عمل کنیم. یکی از این موضوعات بحث حجاب و عفاف هست، چه برای زنان و چه برای مردان. حجاب فقط بحث چادر نیست، میتونه به هر شکلی که اون مسائل رو پوشش بده و بحث حجاب ما رو کامل بکنه میتونه شکل بگیره. به همین خاطر ما بحث چادر رو که بهترین حجاب و کاملترین حجاب رو هست انتخاب کردیم، چرا که گوهر وجودی زن با حجاب میتونه کاملتر بشه، پوشش داده بشه، از چشم نامحرمان به دور نگه داشته بشه. به هر حال سختی که برای حفظ دین خداوند و رعایت شعائر دینی در سطح جامعه ما خانوما و همچنین آقایون اگر به خودشون تحمل بدن، انشاءالله در نزد خدا اجر و قرب خاص خودش رو داره.
اما این حجاب برتر رو که شما انتخاب کردید، میخوام ببینم واقعا انتخاب خودتون بوده یا شرایط حالا کاری، نمیدونم اجبار خانواده، چه جوری بوده؟
من تو خانواده بزرگ شدم که هیچ گونه اجبار و تکلیفی نبود، واقعا شناخت رو به ما دادن. این باعث شد که واقعا این حجاب یه انتخاب باشه.
انتخاب حجاب که در ابتدا با توجه به شرایط خانوادگی و محیط زندگی بوده، ولی با توجه به افزایش رشد و سنی که داشتم خودم هم به این مسئله اعتقاد کامل پیدا کردم که حجاب اسلامی میتونه در بسیاری از مسائل زندگی کمکم باشه و به همین خاطر هم محیط خانواده و هم انتخاب و اون توجهی که خودم پیدا کردم هر دو موضوع باعث شد که به این نتیجه برسم.
امیدوارم در همه فعالیت‌های فردی و اجتماعیتون پیروز و سربلند باشید.
سلامت باشید.
انشاءالله که شما هم موفق و پیروز باشید.
خیلی هم متشکرم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند. خدا نگهدارتون.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان و من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
بسیار ممنونم از سرکار خانم پورشیخ علی، همکار ما در کرمان، و از مردم خوب و مهمان نواز و دوست داشتنی کرمان هم تشکر میکنم. صداشون توی برنگ خدا شنیده میشه، پیامک هم به دست ما میرسه، تلفن ها خلاصه حضور دارن توی برنگ خدا. یه متن رو بخوام بخونم برای شما دوستای عزیز و شما بشنوید، راجبش نظر بدید، راجبش فکر بکنید. این که بگیم حجاب و چادر به درد زمستون میخوره چون زن رو در برابر سرما حفظ میکنه، یعنی راضی شدن به کمترین ها. درسته که چادر یه جور پوششه، ولی لباس زمستونی نیست که وقتی هوا گرم شد و به اصطلاح حالا تابستون شد دیگه بذاریمش کنار. اگه چادر رو یه چیزی مثل لباس بافتنی بدونیم، یعنی به کمترین و کوچکترین فایدهش رضایت دادیم و راضی شدیم. مثل اینه که بگیم نماز میخونیم تا روزی 5 بار ورزش کنیم، یا روزه میگیریم که معدمون استراحت کنه. ارزش حجاب خیلی خیلی بالاتر از این چیز هاست. یه امتحان دیگه برای همه ما، و میدونیم امتحان هم هرچی سخت تر باشه، پاداشش و اون لذتی که از موفقیت در اون میبریم بیشتر و بهتره. مولا علی علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه فرمودند: کلما کانت البلوا والاختبار اعظم کانت المسوبت و الجزاء و اجزل، هرچه آزمون و امتحان سخت‌تر باشه ثواب و پاداش اون هم گرانبهاتر هست. اما در بخش بعدی برنامه می‌خوایم بیشتر با نهج البلاغه عزیز آشنا بشیم. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر فرهودی.
علی این بیان نورانی از زمین رسید.
یکی از خطب علی علیه السلام
بحث پیرامون اهنامه.
اگر که هیچ کتاب آسمانی نازل نمی شد، نهج البلاغه به تنهایی می توانست برای بشریت کفایت بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام و یاد خداوند آرامش بخش قلب هاست. با نام و یادش آغاز میکنم بخش امروز معرفی کتاب رو، با این امید که انشالله همه شما عزیزان حالتون خوب باشه. در مقدمه معرفی کتاب امروز میخوام بخشی از خطبه 192 نهج البلاغه رو براتون قرائت کنم که حضرت علی علیه السلام فرمودند هرچه آزمون و امتحان سخت تر باشد ثواب و پاداش آن هم گرانبهاتر خواهد بود. انشالله که از جملات ارزشمند این امام همام بتونیم بیشتر توی زندگی هامون بهره مند بشیم. یکی از روش هایی که میتونیم بهتر با زندگی، کلمات و سیره حضرت علی علیه السلام آشنا بشیم، آشنایی با کتاب نهج البلاغه هستش. به خاطر همین امروز میخوام بپردازم به کتاب نهج البلاغه در زندگی که به کوشش آقای حمید کیانی و محمد رضا حاجیان نوشته شده و تهیه کننده اون معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران هستش. اما انتشارات زمان در تهران سال 90 این کتاب رو در 4 جلد منتشر کرده. اما به سفارش اداره کل فرهنگی شهرداری تهران این کتاب تألیف و گردآوری شده. جلد اول این کتاب آشنایی با خود نهج البلاغه است. جلد دوم درسنامه اخلاق شهروندی به روایت قرآن و نهج البلاغه است. جلد سوم خانواده سالم از نگاه نهج البلاغه و جلد آخر یعنی جلد چهارم اقتصاد در نهج البلاغه هستش. نهج البلاغه رو کتابی فروتر از کلام خداوند و فراتر از سخن بشر گفتند. کتابی که خواستگاه و سرچشمه فصاحت و بلاغته. بلاغتی که در گفتار و در کتابی دیگر ظاهر نشده. با اون که در شرح این اثر عظیم و بیمانند فاضلان روزگار همه کوشش خودشون رو به کار بردند، اما هنوز هم جامعه اسلامی به معرفی و شناخت بیش از پیش این کتاب نیاز داره. از خلال خطبه ها و کلمات قصار نهج البلاغه به حکمت های فراوانی میشه دست پیدا کرد، چون در سخنان حضرت رنگی از کلام پروردگار جاریست. مجموعه سخنان امام علی علیه السلام جولانگاه اندیشه و دیدگاه و بصیرت ایشونه. کلماتی که گویی از کاروان خدایی جدا شده و با روح انسان آمیخته شده. آنچه از قرآن و نهج البلاغه به جامعه منتقل میشه میتونه تاثیرگذار روی اخلاق و فرهنگ مردم در جامعه باشه. ما مهمتر از اون عمل کردن به این معرفت و علم و دانشی است که کسب میکنیم. بسیار مهمه که این تعلیمات رو در زندگی خودمون تجلی ببخشیم و به اونها عمل کنیم. کتاب نهج البلاغه در زندگی به کوشش آقایان کیانی و حاجیان تقدیم شما عزیزان فرهیخته شنونده برنامه های رادیو معارف. ممنونم که با این بخش از برنامه هم همراه بودید. تا معرفی کتابی دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی یا علی و یا علی.
عصرتون بخیر باشه دوستان خوب. خیلی ممنونم از سرکار خانم دکتر فرهودی. ساعت 20:20 دقیقه است و شما شنونده برنامه برنگ خدا هستید. برنامه‌ای که با مخاطبان خودش و شنونده‌های خودش میتونه 20 باشه، چون شما 20 هستید و خیلی دوست داشتنی. از شما پرسیدم که به ما بگید بی تعارف، به نظر شما رعایت نکردن حجاب چه عواقب و تبعاتی میتونه داشته باشه به دنبال خودش. 0253 1-800-951-551 به ما زنگ بزنید، نظرتون رو بگید، مثل عزیزانی که به ما افتخار دادن.
من شریفی هستم از شهرستان نجف آباد. میخواستم بگم که من بعد از 16 سال سالی هست که چادر بسر میکنم و خیلی خوشحالم و این نعمت رو و این زیبایی کوچیکه خانم رو مدیون شوهرم هستم و ازدواجی که با ایشون کردم و الان که توی موقعیت ذاتی پوشش هستم میبینم که چقدر آرامش دارم. انشالله که موفق باشید، واقعا برنامهتون خیلی سازنده.
خیلی ممنونم از شما که زنگ زدید و نظرتون رو گفتید. محسن شیری اقدم از گرگان، از گوگان تبریز، درسته؟ از گوگان تبریز، گفتن آثار و برکت حجاب در دنیا و آخرت اینه که در دنیا تداوم برکت و عاقبت به خیری و در آخرت هم همنشین شدن با اولیاء الهی رو به دنبال داره. حجاب یعنی رعایت حریم الهی. آقا جبار پرورش از ملاسانی هم لطف داشتن به من و گفتن آقای سوری به نظر من حجاب و عفاف مثل صدفی برای مروارید، خانم ها باید حضرت زهرا رو الگوی خودشون قرار بدن. نظام ایزدی از مرودشت فارس هم پیامک فرستاده، گفته حجاب بهترین زیبایی عارفان است. از این جملات عمومی هم زیاد داشتیم که خیلی ها برامون پیامک فرستادن، ممنونم. و نظرات دیگری که توی برنگ خدا براتون میخونم.
بند نفیسی هستم، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم بگم ریشه اصلی مسائل حجاب و عفاف در درجه اول امر به معروف و نهی از منکر عموم مردمه و اگر که مردم این کار انجام بدن قبل از هر عامل دیگه باعث جلوگیری از این موضوع میشه. و به مردم هم بگیم که این کار ترس نداره، آسیبی نداره. بنده از سال گذشته تا حالا تو خیابون همینجور که میرفتم اگر کسی تو حجاب یا هر مسئله دیگه نامناسب بوده گفتم و رفتم. این چیزیه که مقام معظم رهبری میفرمایند که بگید و برید و الحمدلله هیچ مشکلی هم پیش نیامده.
خیلی ممنونم. جعفر پیرا از تهران. آقا جعفر فکر کنم اولین باره داره به ما پیامک میده، یا اگرم دادن من قبلا ندیدم پیامکشونو. آقای پیرا گفتن اگه تو باک ماشین به جای بنزین آب بریزیم هر چقدرم که ماشین رو هل بدیم روشن نمیشه. انسان هم اگه چشماش به جای پاکی ناپاکی رو ببینه به طور ناخودآگاه از لذت بندگی او کاستی میشه، که به نظر بنده هیچ لذتی بالاتر و بهتر از لذت بندگی برای خدا نیست. پس من خودم نتیجه رو اینجوری بگم که به نظر آقای جعفر پیرا یکی از تبعات و آثار منفی حجاب، رعایت نکردن حجاب یا بی‌حجابی یا کم حجابی، میتونه کاهش لذت بندگی باشه، که نظر درست هم هست. وحیدی از فردوس هم گفته از هم پاشیدگی زندگی افراد بر هم خوردن آرامش خود فرد و دیگران. حالا باز پیامک داریم، انشالله خواهم خوند، اما میخوام صحبت و گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، کارشناس روانشناسی اسلامی. آقای هادی سلام به شما، عصر دوشنبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرانقدرتون و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. و بریم سراغ گفتگومون. آیه دکتر هادی، به عنوان یک روانشناس اسلامی به ما پاسخ بدید، که هم آشنای به مبانی روانشناسی هستید و هم مبانی دینی. همین سوال مردم رو از شما میپرسم، رعایت نکردن حجاب چه تبعات منفی به دنبال خودش داره و تحلیل شما به عنوان یک روانشناس اسلامی از این که میگیم حجاب رو رعایت بکنیم دقیقاً چیه؟ یعنی باید چه اتفاقی تو جامعه بیفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سوری، ما حرف زدنمون با مردم دو جوره. گاهی موقع ها داریم از کلمات و جمله ها استفاده میکنیم،
بله.
گاهی بدون به کار بردن کلمه و جمله داریم مرتبا با خودمون، با خدا و با افراد جامعه حرف میزنیم. که به اصطلاح امروزی و کتابیش میشه ارتباطات غیر کلامی. یکی از روش‌های ارتباط غیر کلامی نوع پوشش و آرایش ما. الان وقتی من توی خیابون راه میرم، همه آدم‌ها این جمله رو دارن بی سر و صدا از لباس‌های من میشنون که این طلبه است، درس طلبگی خونده. از کجا اینو میفهمن؟ از اون لباسی که من پوشیدم، از اون عمامه‌ای که به سر گذاشتم. هیچ کلمه‌ای هم نگفتم ولی مردم فهمیدن. وقتی من در مقابل خدا میستم، تا یه دقیقه قبلش عبا به دوشم نبود، الان که رو به قبله و میخوام الله اکبر بگم عبا انداختم، دارم به خدا اعلام میکنم. یه تفاوتی هست تو گفتگوی من با توی خدا با گفتگوم با دیگران.
بله،
در واقع لباس ما یکی از ابزارهای گفتگوی ما با دیگرانه. وقتی من یه خانومی باشم که حجاب رعایت نمی کنم، یه آقایی باشم که نوع پوششم نوع پوشش مناسبی نیست، دارم به دیگران اعلام می کنم آی مردم، من در چارچوب شرع و قانون محدود نیستم. خب یه نفر میاد رد بشه، میبینه یه نفر لباس مناسب نپوشیده، این پیامو دریافت میکنه، به خودش اجازه میده مطلق بگه. تو ارتباطم با خودم که از همه ارتباط ها مهمتر، ارتباط خودم با خودمه. خودم وقتی لباس مناسب نمی پوشم و از خونه میرم بیرون، دارم مرتبا به خودم گزارش میدم تو آدمی که گرفتار مسائل دینی و شرعی و عرفی باشی نیستی. بله. تو حیا رو رعایت نمی کنی. جالبه تو روایت میگه حتی اون جاهایی که مردم به صورت عادی بدون لباس هم، مثل موقع استفاده از سرویس بهداشتی، مثل موقع استفاده از حمام، مثل تعویض لباس، تأکید میکنن اونجا هم تا اونجایی که میشه مراقبت کنی، برهنه کامل نباشید، یه مقداری احساس شرم داشته باشید که وای من نباید این طور باشه اوضاع احوالم. اینها همش به خاطر همون قصه است که داریم با خودمون حرف میزنیم، با مردم حرف میزنیم، با خدا حرف میزنیم. جمله آخر من
بفهم.
ما آدمها با کمک پوشش و آرایشمون با خودمون، دیگران و خدا صحبت میکنیم و این صحبتها عمیقا اثر میگذاره. اگه دوست داریم حرفای خوبی به خودمون و دیگران و خدا بزنیم، پوشش خوبی داشته باشیم و الا مشکل درست میشه.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مهدی عادی، کارشناس روانشناسی اسلامی. استفاده کردیم، خیلی ممنونم، باتون خداحافظی میکنم تا فردا به شرط حیات.
خواهش میکنم، التماس
ارادتمند، خدا نگهدار شما. ساعت 20:28 دقیقه است، موج FM ردیف 96 مگاهرتز و موج AM ردیف 1071. شما شنونده رادیو معارف هستید و برنامه زنده به رنگ خدا. راستی بیایید یه سوال رو همین الان از خودمون بپرسیم. من حمید سوری از خودم و شما شنوندگان عزیز از خودتون. راستی بچه های اتاق فرمان، شما هم با خودتون زمزمه بکنید. هر کسی که هر کجا میشنوه، اصلا ما چقدر برنگ خدا هستیم؟ یا اصلا برنگ خدا هستیم؟
بعضی ها تو زندگی رنگ قرمز رو دوست دارن،
بعضیام
عاشق رنگ آبیه.
آ قلب و عشق پرسپولیس.
بله 100%، ما عاشقای پرسپولیسیم.
بعضیام راحت رنگ عوض میکنن، مثل آفتاب پرست. در واقع نون رو به نرخ روز میخورن.
خطوط مختلف، حزبای مختلف، روزنامه‌های مختلف، بوق‌های مختلف، کار نداشته باش. راهی رو از نظر عقلی پسندیدی برو، هر چی عقل و وهم میگه دنبال کن.
بعضیام همه چیز رو خاکستری میبینن و همیشه فاز منفی میدن.
هر گونه تحسن، اعتراض و اعتصاب کارگری عواقبی سخت در پی خواهد داشت.
اما بعضیا
رنگ تعلق است و بیرنگی در نفی تعلقات.
به قول امیرالمومنین رنگشون رنگ تقواست، رنگ دینه، یعنی
سبقت الله. خودتون رنگ الهی بدین، رنگ خدا همیشه گی هست، چون خدا همیشه هست.
تو چه رنگی هست؟
تو چه رنگی هست؟ تو چه رنگی؟
بله، تو چه رنگی هستی؟ من چه رنگی هستم؟ و تو برنگ خدا یه جمله ای رو همیشه ما میگیم، یه چند وقتی نگفتم دوباره هم میگم، هیچ عیبی نداره. آقا این فرچه رو ورداریم همدیگه رو رنگ کنیم. اصطلاحش تو بازار یه مقدار منفی جا افتاده که میگن فلانی فلانی رو رنگش کرد، ولی تو برنگ خدا ما بیایم همدیگه رو رنگ کنیم. آقای رضایی عزیز، دستیار خوب تهیه‌مون، چه رنگی؟ به رنگ خدا و این توی گفتارمون نشون داده میشه، توی رفتارمون، تو لباس پوشیدنمون، تو حرف زدنمون، تو صورتمون دیگه، یعنی واکنش ما یا کنش ما در جامعه اینها نشون میده. و چقدر خوبه که ما خودمون رو با قرآن به رنگ خدا در بیاریم. آماده هستید با هم بشنویم طرح ملی 14 54